ما که اینجا از گوش دادن به این ترانه سیر نشدیم. شما هم امیدوارم اگر دسترسی داری در ایران به آلبوم گروه چارتار که تازه منتشر شده به نام باران تو، این قطعه رو، این آلبوم رو تهیه بکنید. اگر نه، در خارج از ایران هم میتونید به صورت اینترنتی این آلبوم رو خریداری کنید و به نوعی از گروه چارتار حمایت کنید. ساعت هست 9:50 شب در ایران، زمان خبرهای تازه است. هانا کاویانی همکار خوبمون از تحریریه خبر رادیو فردا که هر از چند گاهی به استودیو فرداهنگ میاد، امشب هم اینجاست با تازه ترین ها. سلام هانا، خوش آمدی.
سپاسگزارم پیام. سلام میکنم به شنوندگان خوب برنامه فرداهنگ. ابتدا چند خبر کوتاه از اوکراین. پارلمان اوکراین به آرسنی یاتسنیوک به عنوان نخست وزیر جدید این کشور رأی اعتماد داد. یاتسنیوک 39 سال دارد، پیشتر وزیر اقتصاد، وزیر خارجه و رئیس پارلمان اوکراین بوده است. در همین حال پارلمان جمهوری خودمختار کریمه دولت را برکنار و اعلام کرده است که درباره سرنوشت این منطقه در جنوب شرق اوکراین همه پرسی برگزار می کند. همچنین سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه می گوید جان کری وزیر خارجه آمریکا در تماس تلفنی روز پنج شنبه با او درباره اوضاع اوکراین گفتگو کرده و پیشنهاد همکاری داده است. به گزارش خبرگزاری‌های روسیه، سرگئی لاوروف آمادگی این کشور را برای همکاری اعلام کرده اما افزوده که حقوق همه اوکراینی‌ها باید محترم شناخته شود. صندوق بین‌المللی پول نیز اعلام کرده است که دولت جدید اوکراین تقاضای دریافت میلیاردها دلار وام کرده است. کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول، در بیانیه‌ای گفته است هیئتی از این صندوق برای ارزیابی وضعیت اقتصادی اوکراین و آغاز مذاکرات در مورد اصلاحات لازم اقتصادی به اوکراین می رود. در ایران حسن روحانی رئیس جمهوری در سخنانی بدون اشاره به نام بابک زنجانی گفت در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بخش بزرگی از بدهی کنونی 2,600,000,000 دلاری بابک زنجانی به صورت پول نقد به او داده شد تا بدهی های ایران را بپردازد. به گزارش خبرگزاری های ایران، حسن روحانی روز پنج شنبه در ادامه سفر خود به هرمزگان گفت بخش بزرگی از این مبلغ نه به صورت محموله نفت بلکه به شکل پول نقد به این فرد داده شد تا بدهی های من را با هم بپردازند. به گزارش ایسنا، آقای روحانی گفت علاوه بر این 9000 میلیارد تومان ممکن است چیزهای دیگری هم باشد که بعداً کشف شود. سخنگوی وزارت کشور ایران در واکنش به تهدید گروه جیش العدل برای اعدام گروهبان گروگان گرفته شده ایرانی گفت اقداماتی در محل در حال انجام است که نمیتوان به ذکر جزئیات آن پرداخت. سخنگوی وزارت کشور به خبرگزاری ایسنا گفت هیئتی که از طرف دولت ایران به بلوچستان پاکستان سفر کرده بود اقدامات لازم را انجام می‌دهد. به گفته او دولت پاکستان نیز همکاری‌هایی با دولت ایران در این رابطه داشته است. و روزنامه لسواغ چاپ بلژیک در شماره چهارشنبه خود خبر داد که دانشگاه‌های بروکسل و لیژ بلژیک و همچنین سازمان عفو بین الملل در تلاشند تا در حکم 6 سال زندان حمید بابایی، دانشجوی 29 ساله دکترای رشته اقتصاد و مدیریت دانشگاه لیژ که در ایران زندانی است، تجدید نظر شده و او از زندان آزاد شود. بر اساس این گزارش، حمید بابایی در 30 آذر ماه به اتهام اقدام علیه امنیت کشور از طریق ارتباط با دولت متخاصم به 6 سال زندان محکوم شده و همسر او کبرا پارساجو، دانشجوی دکترای شیمی در دانشگاه بروکسل، نیز ممنوع الخروج شده و مورد تهدید به بازداشت قرار گرفته است.
هانا کاویانی عزیز، شب جمعت خوش.
سپاسگزارم.
آقایان، این فرداهنگ شماره 118 رادیو فرداست. از این لحظه به بعد 56 دقیقه دیگه تا ساعت 10 شب به وقت تهران زنده مستقیم. اگر تکرار برنامه رو میشنوید تا 10 صبح جمعه تکرار این برنامه همراه شما هستیم و دستمون پر از برنامه های شنیدنی، به خصوص مصاحبه با شهاب طلوعی درباره پاکو دلوسیا که دیروز درگذشت.
نازار نازار جمالش داره، نکنه بره در کنه بی جا کس و تنها میکنه، نکنه بره غر کنه، آره بی کس و تنها میکنه.
سلام به پیام جون گل، آتوسا خانم، آقا مرداد و همشهری عزیزم آزاد خانم گل، بهترین برنامه فردا آهنگه که پر از آهنگه. خیلی دوستتون دارم، از راه دور شکل ماهتون رو میبوسم. تاکتم هستم از مشهد.
مرسی خانم تاکتم. شما هم اگه میخواین تماس بگیرید همزمان که در میشنوید، یه خورده میری بالا مهداد، برو بالا، من اسم ترانه رو میتونم ببینم. همزمان داریم ترانه دلبر سیاه، تازه ترین کار امید حاجیلی، این دفعه به همراه فرزاد من چرا نمیتونم بخونم، مهداد الان میگه بهمون فرزاد چیه اگر گفتی؟ دجمه، فکر میکنم دجمه باشه، فرهاد فرزاد دجمه به همراه امید حاجیلی، اسمش هست دلبر سیاه. همزمان که این قطعه رو با هم میشنویم و تماس های تلفنی داغ شما رو میخوایم بشنویم، بعد نیست که بریم شماره های ارتباطیمون رو یک بار دیگه براتون تکرار بکنیم. پیامک گیرمون 2-0-420-603-87-41-50. الانم آزاده اشاره میکنه که تعداد زیادی اسمس آماده است، الان اگه فرصت بکنیم میخونیم، اگر نه که کمی دیرتر. پیامگیر همون 2-0-42-21-12-21-12 2-0-42-02-21-12-41-14. فیسبوکمون هم هنوز 44,000 تا نشده، خیلی نزدیکه، خیلی نزدیکه.
برنامه‌تون خیلی عالیه، با چند نفر دوستا هستیم، داریم حال میکنیم با برنامه شما رو گوش بکنیم. خواهش میکنم ادامه بدیم.
ادامه میدیم، ما اینجا نمیریم. همینجوری 118 تا برنامه اومدیم، اگه گفتین یعنی چند سال، 118 تا برنامه اگه گفتین یعنی چند سال، ادامه میدیم. اما یادمون نره که باید حتما در این برنامه رقابت ترانه های برتر رو هم خیلی کوتاه دنبال بکنیم و ببینیم که شما چه ترانه هایی رو پسندیدید هفته اول رقابت ترانه های برتر اسفند ماه.
بین ترانه های برتر اسفند ماه به ترانه شماره 4 به نام من ادامه میدم، مسیاس رای میدم، بسیار زیبا.
من خواستم امتیاز بدم به آهنگ شماره 4، آهنگ یاس، اگه امکان داره برام پخشش کنید. ممنون، کریمی هستم از قطری.
در مورد ترانه برتر اسفند ماه، من همه ترانه ها تو خیلی عالیه، ولی من ترانه شما 4 رو انتخاب میکنم. من ادامه میدم یا خدا نگهدار.
باسته به جمعه شد و از باغ پرگل رادیو فردا 4 گل خوشبو اومدن در شب جمعه، 4 گل خوشبویی که سیاه زیبا هستند، زیبا چهره هستند، زیبا رو هستند و بسیار خوش صدا هستند. آزاده، پیام، آتوسا و مهداد دیجی. بچه‌های عزیز، ایشالا پایدار باشید، شبای جمعه ما رو رنگین میکنید، قشنگ میکنید. امیدوارم هر جا که باشید، میدونم هوا در اروپا سرده، ولی امیدوارم یکی روز در رادیو سراسری ایران فردا آهنگ رو اجرا کنید. همه تون از لای دور میگوستم، بابک هستم از تهران.
فردا آهنگ پر از ستاره می درخشن تو آسمون هنر، فردا آهنگ این هفته از وقت
بزار بزار از این برنامه بگم،
شما هم گوشتون رو واگنی کم،
بی خیال دنیا شو بشین پای رادیو. فردا آهنگ چه بی نظیر لنگه نداره تو دنیا، فردا آهنگ هر شب جمعه با شما.
خب خیلی زود و تند و سریع یادم نره بابک دمت گرم، مرسی هر هفته تماس گرفتی صدای گرمت رو از تهران به ما رسوندی. اینجا اونقدر که فکر میکنی اروپا هست ولی اونقدر که فکر میکنی سرد نیست. امسال خیلی زمستونی نداشتیم اما بازم ممنونیم، هر چقدر که اینجا سرد نباشه تو ما رو بیشتر از قبل درگم میکنی با تماس‌های تلفنی. قرار خیلی زود و سریع نگاهی بندازیم به ترانه‌های برتر و رقابتشون. کمترین امتیاز رو تا اینجا که من میبینم و آزاده برام تهیه کرده آرای شما رو ترانه شادی امینی به دست آورده به نام به من چه.
اصلا به من چه کی دوست داره، اصلا به من چه کی تو دنیا ته.
بعد از این ترانه رتبه نهم متعلق به بابک جهانبخش با ترانه من و سازم. با کمال تعجب رتبه هشتم، البته هفته اول رقابته، رتبه هشتم میرسه به شهرام شکوهی با ترانه انگیزه. و اما رتبه هفتم تا به این لحظه متعلق به اثر تازه رضا یزدانی از آلبوم تازه‌اش به نام یخبندونای قطبی چشمات. رتبه ششم میرسه به یک ترانه‌ای که از ماه گذشته راه پیدا کرده به رقابت ترانه‌های برتر اسفند ماه، از بهمن به اسفند، ترانه سینا حجازی به نام خداحافظ عشقم.
آخ میگفت میمونه این داره میره، یادش که رفته گاش یادشم میبرد، میگفت
و رتبه پنجم. جالبه، این ترانه به نظر من راه پیدا خواهد کرد تا پایان ماه به رتبه های بالاتر، اما تا به حال رتبه پنجم من ادامه میدم با صدای یاس.
این روز کار قلب من چاک داد، خوردم زمین روبروم واستاد، گفت که دستامو بگیر تو دستامو بردم سمتش، خندید و فوت داد. همه به ظاهر کرد ولی نظار کرد، نگاه شادشون به دردم اضافه کرد، اونا که داشتن تو عقده میمردن، اونا که سر سفره ما لقمه میخوردن، تا اینو فهمیدن ما زمین خوردیم.
اما رتبه چهارم میرسه به دو هنرمند و یک ترانه، رستاک و کاوه آفاق، ترانه عشق.
عشق آهنگ پر از خاطر است، عشقونم خند ولی عالیه، عشق حالی مثل دل با پسی، عشق حسی مثل خوشحالیه، عشق آهنگ.
خب میرسیم به سه ترانه برتر. خیلی هنوز حیاتی نشد این رقابت، هفته اول تکرار میکنم، اما میتونن تغییر بکنن و جابجا بشن بر اساس آراء شما، به خصوص به این دلیل که شما از این به بعد بر روی وبسایت رادیو فردا و صفحه ویژه موسیقی فردا هم دسترسی دارید به ترانه های برتر. اگه یادتون باشه یه زمانی میشد نظرسنجی گذاشت بر روی صفحه فیسبوک و این امکان دیگه نیست و شما باید عکس های این هنرمندان رو لایک بکنید یا بپسندید تا بتونیم آرا رو حساب بکنیم. اونجا در وبسایت این گونه نیست و درصد آرا به روشنی دیده میشه، آرای ترانه هایی که شما میپسندید. پس سر بزنید به صفحه ویژه موسیقی رادیو فردا و رای بدید به ترانه مورد علاقتون. میرسیم به رتبه سوم. همونطور که گفتم از ماه گذشته این ترانه همراه پیدا کرده به این رقابت، همسایه با صدای محسن چاوشی.
دریا واسه کشتیای بی سرنشین جان نداره، پس من چرا غرق بودم تهران که دریا نداره، این گوشه از شهر امنه.
اما رتبه دوم باز هم متعلقه به ترانه‌ای که از ماه گذشته راه پیدا کرده، ترانه مهتاب به نام عاشقت، میمونه.
با چه دوریم از هم، با چقدر تنهاییم، ما که عاشق بودیم پس چرا اینجاییم، ما چه دوریم از هم.
همونطور که گفتم آرای شما تأثیر زیادی داره، آرای شما به خصوص بر روی وبسایت رادیو فردا تأثیر زیادی داره و این اتفاق افتاد. بر روی صفحه فیسبوک ترانه ی عاشقت میمونم مهتاب همچنان ترانه ایست که بیشترین آرا رو به دست آورده، اما آرای شما بر روی صفحه وبسایت رادیو فردا، صفحه موسیقی فردا، همه این قوانین و قواعد رو به هم ریخت و با این حساب رابطه اثر تازه شادمهر عقیلی تا به حال در صدر جدول محبوب ترین و برترین ترانه های اسفند ماه رادیو فردا است. این هم نگاهی خیلی سریع و گذرا بود بر رقابت ترانه های برتر، همچنان تا پایان اسفند ماه فرصت دارید، اما زمان یک ارتباط مستقیمه با بردیا در شهر لندن. سلام بردیا، شب بخیر.
سلام پیام فت، شب بخیر میگم، امیدوارم خوب باشی.
من خیلی خوبم، انتظار این صدای خیلی پر انرژی و خیلی سریع رو نداشتی فکر کنم از طرف من.
نه چرا داشتم، چرا داشتم، همیشه پر انرژی انتظار.
نه امشب من خودم احساس میکنم حال خودم خیلی بهتره، برنامه‌ام خوب پیش رفته، ترانه هایی که دوست داشتیم و تونستیم تا به حال پخش بکنیم. امیدوارم تو این دقایقی با تو هم هستیم مثل هفته های گذشته نشه، برسیم مرور کاملی بکنیم بر همه خبرهایی که با خودت آوردی.
ببین پیام، تو یکی از ماجرای محبوب من تو رادیوی کلا، من خود طرفدار رادیو همیشه پر انرژی بودیم.
لطف داری،
من
نمیدونم
فرقی نداره، نخواهش میکنم.
خب بردیا به ما بگو چه خبر.
پیام، هفته پیش اصلا فرصت نشد که من راجب جایزه بریت توضیح بدم، جایزه که توی بریتانیا صنعت موسیقی اهالیش به بهترین های این کشور میدن و جایزه که درست یک شب اتفاق میفته، مهمترین شب سال تو موسیقی مردم پسند اینجاست، ولی واقعا خبرش همینجوری بازتاب داره و حداقل برای 3-4 ماه راجبش حرف میزنن، بعدش 2-3 ماه هم قبلش همه حرف میزنن، کلا نزدیک به 7-8 ماه سال تحت تاثیر این ماجرا است. خیلی سریع توضیح بدم، من راجع به برندگان گفتم، اما یک اتفاق اونجا افتاد که این روزها واکنش داره تو صحنه سیاسی هم خصوصا. دیوید بوئی به عنوان بهترین مرد سال، بهترین هنرمند مرد سال تو جایزه بریت جایزه گرفت از دست اهالی صنعت موسیقی بریتانیا و این جایزه رو خودش اونجا نبود که این جایزه رو بگیره و کیت ماس یه مدل مشهور بریتانیایی 40 ساله، این زن این جایزه رو گرفت و سخنرانی کرد از دهان دیوید بوئی و آخر سخنرانیش یه حرفی زد که حرف رنگ و بوی سیاسی داشت. او گفتش که اسکاتلند با ما بمان. میدونیم که دیوید بوئی انگلیسیه و میدونیم که تابستون سال بعد مردم اسکاتلند یک رفراندوم شرکت میکنن و برای استقلال اسکاتلند از اتحادیه سلطنتی بریتانیا، یعنی رأی میدن. حالا خیلی تلاش میکنن که رأی نه رو بخرن، خیلی هم تلاش میکنن برای رأی آره، خیلی کمپینای تبلیغاتی برگزار میشه، ولی این نشون داد که دیوید بوئی موافق اتحادیه بریتانیاییه و واکنش‌های زیادی داشت. نخست وزیر بریتانیا واکنش به تازگی واکنش نشون داده، او گفت دیوید کامرون اون توی مصاحبه جدید گفته که بزنین از خوشحالی من گریه کنم، یعنی خب تحت تاثیر قرار داده اینا رو و اعتراف کرده به یک چیزی که این پیغام داشته و او گفته که ماها هر چقدر تلاش کنیم ممکنه به یک جای پیغاممون رو نرسونیم، ولی کسی مثل دیوید بوئی، این هنرمند 67 ساله و پرطرفدار، میتونه تأثیر بذاره توی آرای مردم. با این حال مخالفا هم به دیوید بوئی، حتی خب دیوید بوئی خیلی محبوب اینجا، ولی خب خیلی از مخالفای این عقیده دیوید بوئی هم بودن که گفتن که با این کارش دیوید بوئی اونا رو ناراحت کرده، ولی ما میدونیم که به هر حال این مرد که تو این جزیره و فرات از اون تأثیر گذاره مطمئنن تو این رأی‌گیری میتونسته تأثیر زیادی هم داشته باشه.
خبر خیلی جالبی بود بردیا، اینم قطعی بود از دیوید بویی به نام The Stars. امیدواریم که شنونده هم بنزه کافی لذت برده باشن، دیوید بویی را بنزه کافی بشناسن و ببینیم بالاخره تاثیر این ابراز عقیده‌ای که کرده در این نظرسنجی رفراندومی که پیش رو هست چه خواهد بود. حالا از بریت اواردزی که از هفته پیش جا مونده بود آوردیش این هفته بگذریم، از ایران و برنامه‌های داخل ایران چه خبر؟
همین الان که صحبت میکنیم میتونست یک کنسرتی برگزار بشه که یک کنسرت تاریخی هم میتونست باشه و ایرج خوانی محبوب موسیقی ایرانی میتونست روی صحنه بره بعد از سالها، اما این کنسرت لغو شده. هیچ کسی هم هیچ توضیحی نداده برای چی، دلیلش چی بوده که ایرج نمیتونه بره. قرار بود این کنسرت توی حوزه هنری در تهران برگزار بشه، هیچ کسی هم جوابی نداده. اما پیام این چیزی که نگران کننده است اینه که جالب اینجاست، هفته پیشم پسر ایرج احسان خواجه امیری توی آبادان قرار بود بره روی صحنه و کنسرت داشته باشه، اون کنسرت هم لغو شد و همین ماجرایی که بزنیم پشت سر هم تو آبادان میدونیم که خیلی از کنسرت‌ها لغو شده، یه نگرانی‌هایی به وجود میاره. میدونیم که خب به هر حال با ریکار اومدن دولت حسن روحانی و وزارت ارشاد جدید میتونیم تصور کنیم که اینا از موسیقی حمایت بیشتر میکنن، خصوصا با روی کار اومدن این ساختار جدید وزارت ارشاد.
درسته،
همینطوره، از این اتفاقا میافته. خب خیلی از نیروها هستن توی آبادان، امام جمعه آبادان گفته که من موافق این بودم که این کنسرت برگزار بشه، اما اسمس هایی داده شده، مثلا روحانیون از مردم خواستن که نرن کنسرت احسان خواجه امیری رو ببینن. خیلی جالبه، یعنی میشه تصور کرد وزارت ارشاد توی تهران این مجوز رو میده، دفتراش توی شهرستان ها ممکنه اونا تایید میکنن، ولی یه نیروهایی هستن که حالا میتونیم اسمش رو بزنیم نیروهای خودسر، اجازه نمیدن کنسرت اتفاق بیفته. و ما میدونیم توی ایران نقطه نقطه ایران همه شیفته اینن که هنرمندی که تو مثلا توی تهران توی مرکز اجرا میکنن بیان توی شهرستان ها.
حتما همینطوره. و جالب اینه که وزارت ارشاد این قدرت رو نداره که بتونه حمایت بکنه از این هنرمندا و این کنسرت ها برگزار بشن در شهرستان ها.
این واقعا تاسف آور، امیدوارم یه جوری باشه که این انقدر قانونمند بشه که اینا بتونن اونجاها برن کنسرت بزن. ما یه شهری مثل مشهد رو داریم که خیلی وقت کنسرت توش برگزار نمیشه. حالا جالب اینجاست آیت الله علم‌الهدا که امام جمعه مشهور مشهد اومده به تازگی گفته که من مخالفتی ندارم با اینکه کنسرت اونجا برگزار نشه، و همه اینا میتونه یه مقدار امیدوار کننده باشه. امیدواریم که هر کنسرتی که تو ایران برگزار تو تهران برگزار میشه بشه تو کوچیک‌ترین شهرام اتفاق بیفته، اما توی سالن درست حسابی که متأسفانه خیلی شهرها از اونها توش.
خب به هر حال میدونی همین که کنسرت ها آروم آروم به شهرستان ها برند و برنامه های زیادی برگزار بشه، این در نهایت ایجاب خواهد کرد که سالن های بهتری هم وجود داشته باشه. امیدواریم از برگزاری کنسرت ها شروع بشه و به سالن های بهتر هم ختم بشه که موسیقی در گوش و کنار ایران برای علاقمندانشون به روی صحنه بره و به گوششون برسه. بردیا وقتمون تموم شد، ممنونم ازت.
ممنونم، مرسی، امیدوارم همینطور باشه. شبت بخیر
تا هفته آینده.
خواسته بودی از همه، گفتی که این دنیای نو خیلی غریب و در همه، گفتم برام حرفی بزن، حرفی که دنیا تازه شه، رفت غزل روی تنه روزای من اندازشه.
خب در آغاز برنامه گفتم و قطعه رو هم شنیدیم در ارتباط با درگذشت یک هنرمند برجسته و نوازنده نامی موسیقی فلامنکو، پاکو دی لوسیا. پاکو دی لوسیا دیروز چهارشنبه هفتم اسفند ماه در مکزیک از دنیا رفت. او از استادان مشهور گیتار بود که در دهه‌های 70 میلادی با تلفیق موسیقی فلامنکو با عناصر موسیقی جاز و کلاسیک در سراسر جهان به شهرت رسید. دلوسیا با انتشار بیش از 30 آلبوم یکی از تأثیرگذارترین و مهمترین موسیقیدانان اسپانیا شمرده میشه. او به هنگام مرگ تنها 66 سال داشت. این اتفاق ما رو بر اون داشت که با شهاب طلوعی، نوازنده و آهنگساز آشنا به فلامنکو و همینطور کسی که پاکو دل لوسیا رو از نزدیک میشناخت، گفتگوی اختصاصی بکنیم. این شما و شهاب طلوعی به یاد پاکو دل لوسیا.
روسیه مسلما نه فقط برای من، برای میلیون ها نوازنده‌ای که تو دنیا هستن، نه فقط سبک فلامنکو، تو سبک‌های متفاوت دیگه، واقعا یک الگو بوده همیشه برای من به شخص. یکی از اصلی ترین دلایل دست گرفتن گیتار بوده و برگشتن من از سبک گیتار الکتریک به گیتار آکوستیک شنیدن کارهای پاکو دل لوسیا بوده تو دوره دانشجویی. برای همین واقعا فکر می‌کنم یک مشوق بزرگ، انگیزه بزرگ، معلم بزرگ و همینطور بنیانگذار سبکی که خیلی هستن الان به قول معروف دنبال روی این سبک هستن و تأکید کرد روی این سبک رو به عنوان مهر تأکید و توی دنیا بهش و این احترام رو همگی به خاطر این سبک بهش قائل هستند.
اگر بخوای به عنوان یک نوازنده دلایل این که پاکو دل لوسیا اینقدر متفاوت و برجسته شد به عنوان یک نوازنده گیتار رو برام بگی، اون دلایل به نظر چی هن؟
پاکو یک کار اصلی که کرد این بود که تأکید کرد روی سبک خودش از شروع کار و سبکش. زمانی که پاکو کارش رو شروع کرد و خیلی منتقدای منفی رو کارش زیاد بودن، گفتن که کارش داره صدمه میزنه به موسیقی سنتی اسپانیا و این خودش نشون دهنده هست که چقدر به کاری که میکرد اعتقاد داشت و چقدر این کار رو با اطمینان و با ایمان ادامه داد تا تونست این سبک رو به قبول جامعه برسونه. این یک نماد قدرتی است که این شخص داخل خودش قدرت درونی و ایمانی که به کاری که داشت انجام میداد میرسونه. مسلما این خودش قابل احترام یکی از دلایل بزرگ متفاوت بودنش با بقیه است که کارش شناسنامه داره. خب این چیزی بود که پاکو تونست بهش برسه.
همونطور که خودت هم مطمئنم میدونی، پاکو دل لوسیا در یه خانواده بزرگ شد که همه خانواده از پدرش تا برادران همه اهل موسیقی فلامنکو بودن، شاعر بودن، مینوشتن، میخوندن و از کودکی ساز به دست گرفت و تا سن حدود 40-45 سالگی قادر نبود که نوت‌های موسیقی رو بخونه، خیلی به صورت سنتی مینواخت. اگر نگاهی بکنیم به تاریخ موسیقی فلامنکو، چه تأثیری گذاشت بر این موسیقی؟
کارت تا آخر کارم هیچ وقت نوت نمیدونه، یعنی اگرم یه مقدار خوند نوتش رو به خاطر اینکه بخواد کار کنسرت دو آرنخوئس رو بخواد بزنه، اون تو خاطراتش اگه بخوی خیلی جالبه، واسه اینکه میدونی زمانی که من پیشنهاد اجرا رو با ارکستر سمفونیک کار خواکین رودیگر گرفتم برای اجرای کنسرت دو آرنخوئس، اول همه ترس به تمام تنم افتاد چون که نوت نمیدونستم. بعدش هم اومدم تمام نوارایی که داشتم همراه خودم برداشتم، کار کلاسیک رو برداشتم و رفتم مکزیک. حدود یه سال خودم بستم و شروع کردم فقط گوش کردن و زدن، چون بالاخره این مشخصه موسیقی سنتی هستش که بیشتر روی گوش کار میکنن، روی بداهه نوازی کار میکنن. در همین دلیل این شخص تونست یکی از قشنگترین کنسرتوهای گیتار رو به همراهی ارکستر سمفونیک قشنگترین نحو ممکن اجرا بکنه روی سن. این به نظر من موزیسین‌های تلفیقی وظیفه‌شون و رسالتشون حفظ موسیقی سنتی نیست، فقط شناسوندن فرهنگشون به فرهنگ‌های غیربومی، به شنونده غیربومی هست، کاری که پاکو دل لوسیا خیلی خوب تونست انجام بده. چون فلامنکو دو موج مختلف داشت، یکی موج اول فلامنکو بود که قبل از اون خود فلامنکو فقط تو خیابون اجرا میشد، تو رستوران ها اجرا میشد، بعد میرسه به نینیو ریکاردو، به نوازنده های دیگه‌ای که موج اول فلامنکو بودن، شروع کردن این گیتار رو از طبلا و یا از تو خیابون ها برداشتن آوردن به سالن های کنسرت رسوندن و بعد میشه موج بعدی اینا که با پاکو دل لوسیا شروع میشه، که عملا کسایی هستن که میان موسیقی رو با موسیقی دیگه مثل جاز، مثل راک، مثل موسیقی دیگه تلفیق میکنن. اینا کسایی بودن که عملا کارشون این بود که این موسیقی رو به گوش دنیا برسونن. Thank you.
عزیز، تو این فرصت رو داشتی که با پاکو دلوسیا از نزدیک برخورد بکنی و ساعاتی و روزهایی رو باهاش بگذرونی. اگر بخوای از شخصیتش بگی برامون، چه نکاتی هست که با ما و شنونده ها در میون بذاری؟
مسلمه که بزرگترین افتخارهای من تو زندگی هستش آشنا شدن با پاکو از نزدیک و دیدنش. پاکو به نظر من یه آدم خیلی باز و گشاده از لحاظ فرهنگی. همون زمانی که شما باهاش صحبت می‌کنید، اینی که بلافاصله شروع می‌کنه از شما یاد گرفتن، هر چیزی که راجع به موسیقی ایران دارید می‌پرسید، چیزایی که بهش میگید، خب مسلمه خیلی براش جالب هست و گوش می‌کنه و به شما جواب میده. مسلمه جوابش هم برای شما یک درس جدید هستش همیشه. واسه همین برای من خیلی جالب بود اینی که خب پاکو به نظر من خیلی خسته می‌رسید، یعنی از همه چی، از رمای دور و برش، از اینکه دنیا به قول من خود زمانی رو دید که موسیقی تو جایگاه خیلی بالایی بود، افت موسیقی رو از دهه 80 حالا تو الان سالهای 2000 دید، افت موسیقی از اون موقع تا الان، و این چیزا واقعا خیلی خستش کرده بود. به خاطر همین خستگی از همه جا برید و رفت مکزیکو، یه جایی نزدیک دریای خونه گرفت، گفت اینجا من دیگه هیچ کس نمیشناسه و راحتم، میتونست به صورت گمنام بین مردم بره تو بازارا بگرده و شناخته نشه. یکی از خاطرات جالبی که من ازش دارم اینه که زمانی که بهش گفتم که میخوام بعد از ستاره ایرانی پست بکنم، برگشت گفتش که جایی که واسه زندگی من آدرس نداره. گفتم یعنی چی آدرس نداره؟ گفت مثلا من نمیدونم مثلا چجوری باید به پستچی بگم که ستاره برام بیاره، چون بخوام آدرس رو بنویسی باید بنویسی مثلا ته خیابون نمیدونم اونجا یه دونه در آبی به سمت راست 5 تا خونه میری، یه در قرمز میبینی سمت چپ. گفت اینجوری آدرس به اونجا، حتی جایی که من زندگی من حتی شماره خونه نداره.
فکر می‌کنی دلیل این گوشه‌گیری و انزوا چی بوده؟
اون چیزی که استنباط شخصی من هست اینه که پاکو مدرسه نرفت، عملا سواد خوندن و نوشتن نداشت. میگفت من زمانی که بچه بودم، خب پدرم گیتار داد دست من و گفتش که خانواده پول لازم داره، یکی از بچه‌ها گفت تو آواز خواهی خوند و به پاکو هم گیتار داد و گفتش که تو هم گیتار خواهی زد. تو خاطراتش می‌نویسه من زمانی بود که می‌شستم 12 ساعت گیتار در روز می‌زدم، زمانی که گریه می‌کردم و پنجره نگاه می‌کردم به بچه‌ها که بیرون دارن بازی می‌کنن. این مسلما تاثیرش روی این فرد گذاشت، یه حالت اجبار براش بود. تو موقعیت‌های مختلفی اعلام کرده بود که از گیتار متنفره، گفت اگه من می‌تونستم هیچ وقت گیتار نمی‌زدم. یکی دیگه چیزی که بود این بود که خب می‌گفت خودش اون چیزی که من ازش شنیدم این بود که خب واقعا زندگی آرومی نداشت، دوستش جایی باشه که مردم نشناسنش، یعنی جایی باشه که بتونه قدم بزنه، بتونه بره تو خیابون، بتونه بره بغل دریا بشینه، یا بتونه بره به ماهی بخره بدون اینکه کسی بشناسنش، بخواد حالا باش یک ساعت صحبت بکنه.
ارتباط خاصی بین مخاطب ایرانی و موسیقی فلامنکو همیشه به وجود اومده. نمونه های تلفیقی زیادی از ساخته های خودت و دیگر هنرمندان ایرانی هم هست که ثابت میکنه یک ارتباط نزدیکی بین درک موسیقایی ما ایرانی ها با موسیقی فلامنکو هست. حالا که صحبت از پاکوس، بد نیست که در مورد این ارتباط هم کمی بهمون بگی.
مسلماً اولین چیزی که تو فلامنکو شنیده میشه تاثیر موسیقی عربی هست. عرب ها خب جنوب اسپانیا رو داشتن، تاثیر بالایی رو موسیقی عربی گذاشته، ولی اون چیزی که هستش نیست، مسلماً اون ریشه دوری که توی دستگاه نوازی توی اسپانیا هست اون رو به ما نزدیک میکنه و واقعا برای ما قابل فهمترش میکنه تا مثلا برای یک ایرانی که بشینه موسیقی جاز رو گوش بکنه. این ریشه ها رو توی گام های ایرانی، تو گام های مدیترانه ای، تو گام های هندی، اینا رو به خودمون نزدیکتر احساس میکنیم.
شهاب طلویی عزیز، ممنونم که در کنارمون بودی. مروری کردیم بر موسیقی فلامنکو و یادی کردیم از هنرمند بزرگ پاکو دلوسیا که دیروز درگذشت. در پایان میخوام ازت خواهش کنم اگر قطعه ای هست از ساخته های پاکو دلوسیا که تو میپسندی و دوست داری ما و شنونده های فرداهنگ هم بشنویم، به همون معرفی کنی که در پایان این گفتگو بریم سراغش.
منم به تمام جامعه هنری تسلیت میگم از دست دادن همچین هنرمند بزرگی رو. به نظر من یکی از بجاترین کارهایی که الان میتونیم گوش بکنیم از پاکو دلوسیا کار زریاب هست، که زریاب هنرمند ایرانی هست که اولین مدرسه موسیقی رو در اندلس در جنوب اسپانیا ثبتشون و حتی گفته میشه که یک سیم رو به ساز عود اضافه کرد، که میگن اون عملا زریاب سازنده این ساز بوده که سازی که نزدیکترین ساز به گیتار امروزی هست. به همین دلیل من فکر میکنم آهنگ زریاب از آلبوم زریاب بجاترین ترانه باشه و یادش گرامی باشه. امیدوارم که راهش رو ادامه بدیم.
گفتگوی من بود با شهاب طلوعی، آهنگساز و نوازنده که به خوبی با موسیقی فلامنکو آشناست به مناسبت درگذشت هنرمند و نوازنده بزرگ موسیقی فلامنکو پاکو دلوسیا. اما خانم ها آقایان، همچنان شنونده فرداهنگ 118 رادیو فردا هستید. کوبی، نیوشا، سعید گمی، پویا، علی اکبر، رامی، نیوشا، مهین و ملیحه بر روی صفحه فیسبوک تا این لحظه همچنان با ما هستند، همینطور شهرام، فروغ، مهدی و مسلم. نگاهی بندازیم به اسمس هایی که دریافت کردیم از شما تا به این لحظه. بچه های فرداهنگی، دست شما با این برنامه عالی درد نکنه. شما تا اینجا نمرتون 20. سارا برامون نوشته رو فیسبوک، همینطور نوشتن برامون سلام و خسته نباشید، من راننده کامیونم، الان نزدیکای سیرجانم، اولین باره که دارم برنامه زیبای شما رو گوش میکنم، میخواستم از آلبوم جدید شاهرخ اطلاعاتی به هم بدید. ایرج از شیراز. با درود به پیام و تمام فرداهنگی ها، همیشه آهنگای خارجیتون از آمریکا و اروپا است، اگه امکان داره از آهنگهایی از ترکیه، افغانستان و آهنگهای عربی هم استفاده کنید و پخش کنید که همه باهاشون خاطره دارن. دوستتون داریم. فرشاد و محمد، راننده هایی از جاده شور زاهدان. دکترم که صداشو شنیدیم امروز در برنامه نوشته سلام، ترانه‌ای که از چارتار پخش کردید بسیار زیبا بود، لذت بردم، مرسی به این سلیقه خانم دکترم. ما هم خودمون خیلی دوست داریم. خب مثل اینکه امروز راننده ها خیلی مشتری فرداهنگ هستن و شنونده. دوست دیگری راننده کامیون نوشتن از بس که به فرداهنگ علاقه دارم پنجشنبه ها بارگیری نمی کنم، ولی از وقت بعد پنجشنبه هفته قبل به خاطر ضرورت بار زدم و متاسفانه نتونستم برنامه شما رو گوش بدم. اگر میشه لطف کنید و خواننده مورد مسابقه آقای گرامی رو معرفی کنید، نوشتن کی بود. با کمال تشکر، اسمشون رو هم نداریم، اما اسم خواننده‌ای که مسابقه هفته پیش گرامافون بود به ذهن من میاد الان. خواننده اون ترانه که منم خیلی دوستش داشتم بود نلی.
سلام پیام جان، منم امروز افتخار دارم به شنونده برنامه زنده و مستقیم به همه برابطهای این دختر من داره همین داری میخنده و دوستش من هم خنده میگیره. Very good, and I'm full of it. Pratibili Bongo!
خوشحالیم که هم دخترتون میخنده هم شما میخندید. برنامه ویژه بخش موسیقی است در پنجشنبه شب. چه خوب که همه بخند. همینطوری که خندان به این قطعه دیگه از امید حاجیلی گوش میکنیم، بد نیست که یادآوری بکنم که صفحه ویژه موسیقی فردا در وبسایت رادیو فردا .com راه اندازی شده. میتونید سر بزنید، روزانه برنامه های بردیا افشین رو هر روز بشنوید، تازه ترین خبرهای دنیای موسیقی رو به همراه تصاویری از این خبرها و همینطور به مجموعه برنامه های گام به گام، مسابقه گرامافون، مصاحبه های ویژه دسترسی دارید. همینطور میتونید در نظرسنجی ترانه های برتر ماه شرکت کنید. همینطور میتونید به صفحه ویژه یه برنامه هدفون برید و 17 برنامه رو تا به امروز اونجا خواهید دید. همه رو میتونید بشنوید. فردا اگر سر بزنید به این صفحه میتونید 18 قسمت از این برنامه رو هم اونجا پیدا بکنید. 18 برنامه از مجموعه برنامه های هدفون الان آماده است که با هم بشنویم. این برنامه کاریست از شیدا جهانبین که برای 3 هفته در برنامه 18 به ترانه و واژگان معاصر پرداخته. میهمانان این برنامه ترانه سرا هما میرفشار، دیگر ترانه سرای نامی ایرج جنتی عطایی و آهنگساز شناخته شده منوچهر چشمازر هستند.
سلام، شنونده 18 قسمت هدفون هستید. من شید جهانبین هستم. به هدفون خوش اومدید. ما هنوز هدفون به گوشیم و با هم تو خیابونا مشغول قدم زدن و حرف زدن از ادبیات کوچه، ادبیاتی که نسل به نسل و تاریخ به تاریخ عوض شده، عوض میشه. ما امروز هم هنوز از واژه‌های حرف میزنیم که راهشونو به سمت ترانه ما هماهنگ کردن.
نگو افتادن رویای ما مشغول تأخیره، تمام ما همین لحظه است. نگو زوده، نگو دیره، تو که رنگین کمون پنهان پشت خواب لبخندت. چه زیبا میشه ما رو رد کنی از خطای قرمز، چه زیبا میشه تا پایانه بلوار بین ما. به یه بوسه نگی شاید، به یه رؤیا نگی هرگز.
بیا
که تنها توی آینه باید دنبال قهرمان بگرده، هنوز باور نداره که با دستاش جهانی میشه ساخت بی ظلم و برده.
خونه اقیانوس خالی، من غریق احم و رویا، زندگی پرده اشک، من گرفتار تماشا.
در طول 2 گذشته از شما پیام‌های زیادی دریافت کردم. توی فیسبوک هم بحث‌های داغ و بسیار خوبی در زمینه واژه‌های نو و ترانه نوین در جریان بود. کارورزای جدی زمینه ترانه با ما تو کامنت های فیسبوک همراه شدن و اونها هم سوالهای جدیدی رو مطرح کردند. خلاصه بحث ها این بود: آیا فرقی بین ترانه نو و نوین وجود داره؟ ترانه آیا باید وزن عروضی داشته باشه یا میتونه از اوزان نیمایی یا شعر سپید هم استفاده کنه؟ ترانه با واژه نو میشه یا با ملودی و تنظیم؟ فرق این نو شدن یا نوین بودن کجاست؟ ایرج جنتی عطایی ترانه سرای پیشرو و یکی از اضلاع مثلث طلایی ترانه نوین ایران میهمان این هفته ماست تا ما رو به یک جمع‌بندی در پیوند با این پرسش ها برسونه.
در پیوند با واژه نوین، دوربختانه هنوز تعریف علمی و جامع و مورد پذیرش اکثریت کارورزان وجود نداره به نظرم. من خودم نوین رو از آغاز که به کار گرفتم، منظورم نوعی از ترانه بود و هست که تلاش برای نشون دادن و یا رسیدن به جهانی بهتر، جهانی نو و بهتر میدونستم و باور میکردم و بهش اشاره داشتم. نو اما به نظر من لقبی است که به هر چیزی که در تخالف با کهنه است میشه به کار گرفته. تو واژه ها هم همینطور، برای اینکه واژه بر اساس اون چه که به وجود میاد و روش ساخته میشه یا القا میشه یا اشاره میشه است که نو و کهنه داره. برای اینکه با تکنولوژی که پیش میره در جهان و آمدنش و رفتنش اون متاع، اون کالای ساخته شده، طبیعی است که واژگان و فرهنگ ویژه خاص خودش رو هم با خودش میبره و اعمال میکنه. در پیوند با وزن عروضی یا وزن نیمایی یا شعر سفید در ترانه، استفاده از این آهنگ اون اوزان یا نوای اون اوزان، من خودم باورم بر اینه که روی مقاله و سرمقاله هم میشه ملودی ساخت. بستگی به ترانگی و به اون چیزی داره که تشویق میکنه ملودی ساز رو به کشف اون ترانگی ملودیکی که نیاز داره اون مقاله یا اون نوشته برسه.
رخ دادن عریان تو کنار ناگهانگی یه اتفاق ساده نیست، شعر نفس کشیدن وسوسه سرخ تماشا کردن این همه زیبا شدگی کشف به خود رسیدن.
حالا به این فکر کردید که ترانه بدون ملودی و تنظیم چه نوع هنریه؟ آیا جزء موسیقیه یا جزء شعر؟ ترانه بدون ملودی تنها یه نوع شعره، ملودی هم بدون ترانه جزئی از موسیقی محسوب میشه. پس اونچه که ما به نام ترانه میشنویم و زمزمه میکنیم مجموعه کلام، ملودی، تنظیم و اجراست. بشنویم حرفای منوچهر چشم‌آذر، تنظیم کننده و آهنگساز نامدار موسیقی پاپ ایران رو.
ترانه با آهنگ مخلوط میشه، این یه شکل دیگه میگیره. یعنی هم ترانه سرا باید مواظب آهنگساز باشه، آهنگساز هم باید مواظب ترانه سرا باشه. اینها با هم دیگه همیشه با هم کار میکنن این دوتا. چون خیلی پیش میاد اصلا که ترانه رو شاعر مجبور میشه خیلی کلام‌ها رو به خاطر موزیک که آهنگساز آهنگ میسازه روش عوض بکنه. بعضی وقتا این ریتم شعر، ریتم این کلامی که شاعر میگه به موزیک نمیخوری، یعنی سختی که موزیک هماهنگ باشه با ترانه، با همدیگه جفت جور نمیشه. یا آهنگساز مجبوره بعضی وقتا ملودیشو عوض کنه، یه جور دیگه درست کنه ملودی رو، یا شاعر بعضی وقتا مجبوره که کلام و دو تا سه تا چهار تا یا یه خط یه بند یا دو بند حتی عوض بکنه. اینی که ولی تنظیم آهنگ هیچ ربطی به این دوتا نداره. تنظیم تا موزیک نباشه، تا چیزی به اصطلاح ضبط نشده باشه، آهنگ ساخته نشده باشه، تنظیم اصلا بی‌معنیه. ژانر جدید به آهنگساز یه روح دیگه میده، یه فکر دیگه میده. وقتی که کلام جدیده موزیک هم جدید میشه. برای اینکه ما بیشتر آهنگساز ما اول کلام رو نگاه میکنیم، از روی شعر ما رو موزیک میذاریم. وقتی که کلام جدید هستش موزیک هم جدیدتر میشه. همیشه اینجوری بوده و خیلی تاثیر میذاره. خیلی
تا گرلک کوپیم
سوزوک مارنجی نماش
رو پش اگر به دستشون سرخ و خیم
سوزوک مارنجی نماش
کلاغه گفت شیطونی آن تا به تاست یه وقت نشی سیاه سفید گل بگیم
سوزوک مارنجی نماش
ادبیات و واژه‌های امروزی کوچه و خیابون همین امروز متولد نشدن. مسیری که واژه‌ها برای نو شدن طی کردن با افت و خیزهای اجتماعی، سیاسی و ردپای مدرنیته و فرهنگ ارتباط مستقیم دارند. ترانه‌سرای بیرون از دادگاه، زبان و واژه‌های روایش از عشق، خشم، صلح، ستیز، آزادی با زبان همتای داخلیش یکیه؟ آیا این حضور جغرافیایی ترانه‌سرا تأثیری در انتقال پیامش به مخاطب میذاره؟ بشنویم از ترانه‌سرای باستابقه و پرآوازه هما میرافشار.
زبان به خاطر نظامی که در مملکت هست یا رژیمی که در مملکت هست و حاکم هست فرق میکنه. از گفتار اونها، اون چیزی که میارن برای مردم به قول معروف وارد میکنن به مملکت، کلی فرق میکنه. تمام ملت ایران الان در شرایطی است که عصبانین و در حالت عصبانی میدونید نمیتونه زبان اونقدر ملایم، اونقدر لطیف، اونقدر عاشقانه باشه. اگر که فرق کرده مقداری گفتار عمومی، دلیلش اینه. ولی وقتی کار میرسه به ترانه، من گوش میکنم میبینم بعضی از ترانه‌سراهای اون طرف بسیار زیبا دارن مینویسن، حرف نداره و خود من خیلی دوست دارم. حالا ما که سالها در ایران زندگی کردید، الان که با من دارید صحبت میکنید، جمله‌ای میشنوید از من که غیر از اون باشه که شما میدونید. بنابراین ما که بیرون از ایران آمدیم و تمام تلویزیونامون به فارسی دارن صحبت میکنن، خبر رو به فارسی میدن و این زمان گذشته که 30 سال ازش رفته، 35 سال رفته، ولی به هر حال ما با خانواده هامون تماس داریم، داریم صحبت میکنیم، مینویسیم، میگیم، ما فرقی نکرده، عشق هم فرقی نکرده. منتها چیزی که هستش اونایی که تو هستن چون تحت ظلم هستن، تحت ناراحتی هستن از اون طرف، اون ناراحتی ها رو دارن از طرف دیگه. فرض کن حالا میاد عاشق میشه، دلش میخواد خوش بکنه به یه دختری، آخر سر لطمه میبینه، دختر میذاره میره، یا یارو پول نداره یا گرفتاره فلان بهمان، فرم ترانه اینجا برای دختر که آی گذاشتی رفتی، نه ناله نمی کنه، زندگی یه جور دیگه جاریه. ولی تمام ترانه هایی که سروده شده در طی این سال ها فقط زبان ملت ایرانه، به فارسیه، حرف دارن میزنن با هم دیگه. پس این همه ترانه‌ای که میره تو ایران، من ازش از اون طرف از جوانا پیام میگیرم، به چه دلیله؟ به دلیل که متوجه میشن خب چیز دیگری غیر از این چه اون چه که اونا دارن صحبت میکنن، حرف دیگری نمیزنن، هموناست. ما تو ما امید میدیم بیشتر تو ترانه ها.
صبحت بخیر عزیزم، با اون که گفته بودی دیشب خدا
نبردی بعدیمون هدفون هاتون رو به ترانه های نو میسپارم. قرار ما هفته آینده همین جا همین وقت. شیدا جهانبین، هدفون.
قلب من اندازه مشت منه، مشتم رو برای تو ما میکنم. چشم من اندازه پنجره هاست، تو رو بی پرده تماشا میکنم. دست من ادامه شاپرک هاست، وقتی از شعله تو گر میگیره. عشق من از جنس بغض شاعران همیشه بدجوری سرازیره. حرفا تو راست و درون دوست دارم، رد شعرهای فرو دوست دارم. Thank you.
صد تا کفتر بکشه، یکی از ما میتونه تا قناری بپره. با همین ترانه ها آبرویی بخره. حرفا تو راست و دروست دارم، قد شعرهای فرود دوست دارم.
این 18مین قسمت از برنامه هدفون بود، برنامه ای از شیدا جهانبین. امیدوارم که پسندیده باشید. جالب اینه که در همین مدت که این برنامه در حال پخش بود، تلفن شنیدنی از یکی از شنونده هامونم دریافت کردیم که بد نیست با هم گوش کنیم.
تو رو بی پرده تماشا میکنم.
سلام حضور محترم ترانه سرای عزیزم آقای ایرج جنتی عطایی، سلام عرض میکنم و خیلی خوشحالم که صدای شما رو از برنامه فرداهنگ میشنویم. موفق و پیروز باشید. و من میخواستم از طرف تمام اون بچه‌هایی که در دوران جوانی سوار اتوبوس آقای منفرد به طرف مدرسه میرفتیم در دستفول، برای شما چی و موفقیت بیشتر و بیشتر دارم. هما هستم از سوئد.
این پیام یک شنونده بود به ایرج جنتی عطایی از طریق فرداهنگ امشب، فرداهنگ 118. خوشحالم که تونستیم تمام برنامه‌هایی که امروز صدارک دیده بودیم رو به موقع براتون پخش بکنیم و امیدوارم که لذت برده باشید از این 90 دقیقه که در کنار هم بودیم. من پیام رضی به همراه آتوسا، آزاده و مهرداد، همکاران دوست داشتنی و خوب بخش موسیقی و فرداهنگ، برای همتون جمعه دلپذیری آرزو می‌کنم و امیدوارم هفته آینده هم همراه فرداهنگ باشید. شب خوش. Oh, oh, oh.